أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة وعلى كل حال، وكما هو حقه ومستحقه. أستغفر الله وأتوب إليه وأتوب إلى الله وأسأله التوبة. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خاتم أنبيائك ورسلك، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة فاطمة الزهراء صلواتك عليها، وصل على السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وأتباعه وشيعته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة. مجددا در خطبه دوم خودم و همه حاضرین رو و عزیزانی که عرائض بنده به اونها میرسد رو خاضعانه توصیه میکنم، به سفارش میکنم به اینکه حدود الهی رو رعایت بکنیم. ماه مبارک رمضان هست. حدود الهی ممکن است کسانی در شرایطی لازم نباشد روزه بگیرن، مسافر باشن یا مریض باشن، عذر دیگری دارن، یا حتی کسانی که اعتقاد دینی ندارن، هموطن ما هستن اما چه بسا دینی غیر اسلام رو دارن، روزه‌دار نیستن. خب اینها در داخل منزل در تنهایی روزه‌خواری طبق اعتقادات خودشون اشکالی برای اونها نداره، اما وقتی وارد جامعه میشوند مسئله دیگری است. علنی روزه‌خواری برای هیچ کس جایز نیست. روزه‌خواری علنی از نظر شرعی حرام هست و حتی قاضی محترم میتواند حکم تعزیر و شلاق رو بر او جاری بکنه. اینه که یه وقت کسی حتی مسافر هست یا معذور هست یا اعتقادی نداره، روزه‌خواری در جمع عموم مردم جایز نیست. اون حد حرمت ماه مبارک رمضان این صحیح نیست و از همه برادران و خواهران تقاضا میکنیم حرمت ماه مبارک رو رعایت بکنن، چنانچه از کسانی هم که بیننده هستن میبینن وظیفه دارن تذکر بدهن. مراکز خوراک هم باید طبق قانون رعایت بکنن، آبخوری ها در روز نباید باز باشه، حتی در مراکز عمومی مساجد به بهانه اینکه مسافر ما داریم، مگر اینکه دور اونها بسته باشه و ملاحظه علنی در روزخاری توش نباشه. قرآن کریم در آیه 183 سوره بقره فرماد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یه روایتی رو امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق اونجا این روایت وارد شده. امام صادق علیه السلام می‌فرمان تو امت‌های گذشته روزه فقط بر انبیا واجب بود تو ماه مبارک رمضان، نه بر مردم، اما خدای متعال منت گذاشت بر این امت و بر همه واجب کرد روزه گرفتن رو تا از فواید روزه همه بهره ببرن. فرض الله صیام شهر رمضان علی الانبیاء دون الامم ففضل الله به هذه الامه. در این خطبه سه تا نکته رو خدمت عزیزان عرض میکنم. اولا راجع به شعار سال هست، رهبر معظم با اون اشراف دقیقی که بر نیاز کشور و انقلاب دارن و نگاه دقیقی که نسبت به همه جریانات دارن، جریانات دشمن، دقیق ترین نکات رو ملاحظه میکنن و برای همسویی همه ملت و همه دولتمندان و توجه به اون نیاز اساسی کشور شعار سال رو انتخاب میکنن. لذا باید همه ما توجه به این نکته بکنیم. در فرمایشاتشون هم فرمودن که نیاز اساسی کشور هنوز در بحث اقتصاد، چنانچه نقطه ضعفی که دشمن میتونه از اون راه وارد بشه ضربه به مباحث اقتصادی است که توده‌های مردم رو رنجیده بکنه. اینه که شعار سال رو با توجه به این نکته مهار تورم و رشد تولید قرار دادن. ما قبل از اینکه بخوام نکاتش رو عرض بکنم فقط توجه به این نکته رو بیان میکنم که شاخص حرکت نظام حتی میتونه بر اساس همین شعار سال مشخص بشه. اگه بخوایم ببینیم انقلاب ما آیا در ریل خودش قرار داره یا نه، آیا حرکتش به سمت اهدافش هست یا نه، آیا انقلاب ما مباحث فرعی او را غافل نکرده از مباحث اصلی نظام، همه این جواب این نکات همش در شعار سال نهفته شده. و حتی میتونیم در پایان سال میزان پیشرفت انقلاب را با همین شعار سال هماهنگی بکنیم. اینه که باید توجه به این نکته کاملا داشته باشیم. آنچه که رهبر معظم در شعار امسال بیان میکنن یک نکته سلبی و یک نکته ایجابی داره. مهار تورم بحث سلبی است، چیزی که معمولاً قشر محروم جامعه و طبقه ضعیف مردم بیشتر آسیب می‌بینند و آسیب دیده‌اند، از این تورم رنجیده شده‌اند. و جمله دوم رشد تولید که در واقع مکمل برای همین بحث جلوگیری از تورم، این هم برای حرکت نظام به سمت قله‌های اقتصادی است که میتونه خیلی از مشکلات رو برطرف بکنه. حتی تو جنگ ترکیبی که چند ماه گذشته وجود داشت، بسیاری از این نکاتی که در جنگ ترکیبی است، یعنی هم جنگ سیاسی است، هم جنگ فرهنگی است، هم جنگ نظامی است، جنگ فکری است، نفوذ فکری است، اما بسیاری از اینا عامل اصلیش برمیگرده به مباحث اقتصادی که بالاخره یک عده‌ای رنجش روحی دارن و نگران میشن در این بحث. اینه که راه‌های بحث مهار تورم رو و رشد تولید رو بنده فقط در 10 تا محور خدمتون اشاره میکنم. یک، جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی است. به خصوص تأکید میکنم تو بحث خودرو و مباحث پتروشیمی که حالا گاهی لبنیاتی مقدار کم و زیاد میشه، اون قیمتش چندان نیست، میلیونی نیست. آنچه که یه مرتبه التهاب ایجاد میکنه به اقتصاد کشور، اون کالای اساسی است که هم مردم نیاز دارن و هم 10%، 30%، گاهی 50% روش میگذارن. یه مرتبه قیمت خودرو میبینید چندین میلیون، چند صد میلیون میره بالا و باعث نگرانی میشه. دوم، از راهای مهار تورم و رشد تولید کمک به قشرهای محروم هست. این کمک به قشرهای محروم هم از ناحیه دولت که بیمه‌های بیکاری رو حل بکنن، تأمین اجتماعی رو یه مقدار تأمین بیشتری بدهن، و از طرف دیگر نیاز به یک عزم ملی مردمی داره که تا به حال مردم هم کمک کردن، مجددن هم وظیفه از کمک بکنن، همون کمک‌های مؤمنانه رو هم در ماه مبارک و هم بعد از او. سومین راه جلوگیری از تورم حذف دلال هاست برای کاهش قیمت های اجناس. چهارم، مدیریت نقدینگی است که اگر درست مدیریت نشه، چاپ پول و مجددن پایین آمدن ارزش ریال ماست و مشکلاتی که حتی چه بسا مشکلات شرعی داره. وقتی ارزش ریال کشور میاد پایین، خب مردم مشکلات مالی پیدا میکنن، ارزش اموال زندگیشون پایین میاد، حالا چه پول نقد داشته باشن چه جنس داشته باشن، و این از نظر شرعی هم اشکال داره. ازا باید به شدت دولت مدیریت بکنه نقدینگی رو. پنجم، کاهش وابستگی کشور هست، وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و یکی هم به دلار، که میدونید دشمن از این دو روش بسیار ایجاد نوساناتی رو در کشور میکنه و ضربه میزنه به اقتصاد کشور. ششم کاهش هزینه‌های دولت هست و تطابق با درآمد دولت. معمولا در گذشته اینطور نبوده، تطابق وقتی نباشه دولت برای هزینه‌های خودش ناچار میشه مجددا پول چاپ بکنه و مشکلات فرعی خودش رو داره. هفتم خرید جنس ایرانی است. هشتم جلوگیری از واردات اجناسی است که مشابه داخلی دارد. نهم منع قاچاق کالاست، چون قاچاق کالا میدونید عوارض نمیدن، مالیات نمیدن، لذا جنس ارزان میرسه دست مردم و بعد کارخانه های ما با مشکل فروش برخورد میکنند و نمیتونن حقوق کارگران خودشون رو بدن، ناچار میشن تعدیل بکنن. و دهم امنیت سرمایه‌گذاری است برای کسانی که سرمایه‌گذاری میکنن، تولید میکنن، هزینه میکنن برای کسب و کارشان. در اینجا از دولت 13 به جد میخواهیم که با کمک مردم در تحقق این شعار اساسی که امسال رهبر معظم بیان کردن گام‌های بلندی رو بردارن. دولت مردانی که با عمل جهادی در همین مسیر شعار سال هستن، اینها رو کمک و حمایت بکنن. در مقابل دولت مردانی که یا عاجزن از حرکت در این حرکت جهادی و یا اعتقاد ندارن، بعضی ممکنه اعتقاد نداشته باشن به اینکه ما در حال جنگ اقتصادی هستیم، ضرورت نداره، انتظار اینه که دولت بدون مسامحه این افراد رو کنار بگذاره و راه رو برای تحقق شعار سال هموار بکنه. مطلب دومی که خدمتتون میخوام عرض بکنم، ماه مبارک رمضان هست. خواهشی که بنده دارم اینه برای کمک به قشر محروم و مستضعف جامعه در مساجد چقدر مناسب افراد به جای پذیرایی‌های مختصری که چه بسا هزینه‌هاش هم گاهی بالاست، شیر میدن، خرما میدن، یه غذای ساده اگر در مساجد داده بشه. حالا نمیخوام بگیم همه اون کسانی که تو مساجدن محروم هم هستن، اما دو تا فایده بزرگ داره. یکی این که تو محله ها سبب جذب بیشتر مردم به مساجد و تقویت ایمانشون میشه، و دوم بالاخره بسیاری هستن که مشکل مالی دارن، مشکل افطاری و سحری دارن، چه بسا توانایی ندارن. اینو خواهش میکنم کسانی که میتوانن در مساجد محله هاشون بیان کمک بدن، 5 شب 10 شب افطاری ها رو تقبل بکنن، اصلا این سنت حسنه راه اندازی بشه که بین این افراد بالاخره کسانی وقت نباشن بخوان روزه بگیرن و مشکل غذایی داشته باشن، که از این جهت وظیفه سنگینی بر دوش ماست. همه کسانی که نیاز مالی دارن تقاضا نمیان بکنن، بسیاری تعفف دارن. اینه که شایسته است آبرومندانه یه افطاری ساده ای در مساجد گذاشته بشه. اگه یک کسی هم اضافه تر میخواست برای منزل بگیره مزایقه نکنن، بدهن، تا بلکه خدای متعال برکتشو بیشتر بر این ملت نازل بکنه. قطعا وقتی جنس در دسترس مردم قرار گرفت، تقاضا کمتر شد، اثر روی کاهش قیمت ها هم خواهد گذاشت. و اما نکته آخری که عرض میکنم، در شعارهای عزیزان هم قبل از خطبه ها معلوم و نمودار بود، اینه که ما در کنار حرکت های اقتصادی که داریم انجام میدیم، نباید غافل بشیم از تقویت دین و ایمان مردم، که انقلاب ما اصلا برای زمین سازی ظهور مولای ما حضرت بقیت الله ارواحنا فدا انجام شده. لذا شایسته است هم مردم و به خصوص دولت مردان یک اراده جدی داشته باشند نسبت به مبارزه با فساد علنی، منکرات علنی، فحشا و بیهجابی علنی در جامعه یا روزخاری علنی در جامعه. این باید قانونمند بشه، البته به گونه ای که سبب اختشاشی همین نشود. بنده در چند خطبه گذشته پیشگویی کردم، حالا بعد از یکی دو ماهی که گذشته پیشگویی ما درست از آب در اومد. به دولت مردان گفتم کوتاهی اگر کردید حداقل 5 مشکل برای ما به وجود میاد. یکی این که این منکرات حد یقف نداره، فکر نکنید فقط به بیهجابی ختم خواهد شد، مسائل بعدیش هم کم کم میاد، پیش میاد. دوم، دو قطبی در جامعه. بالاخره متدینین کوتا نمیان، صاحبان اصلی انقلاب، خانواده های شهدا، بسیجیان، روحانیون، متدینین با تقواها ناراحتن از منکرات علنی که در سطح جامعه ایجاد میشه. خب کوتاهی مسئولی سبب این دو قطبی شده الان تو جامعه. بنده به یکی از مسئولین چند روز پیش عرض کردم، گفتم شما بیا تو جامعه جلوی من حرکت کن ببینم چطوری تذکر میدی، بعد برو تو شورای تأمین تصمیم بگیر که اونجا باید چه بکنی. سوم، ناامنی که برای مردم متدین به وجود اومده. و چهارم، هزینه بیشتری که کشور باید در آینده بکنه. هرچه ما تأخیر انداختیم و تأخیر میاندازیم، ملاحظه این رو باید بکنیم، آینده هزینه بیشتری میشه. حتی اختشاشات ممکنه باز ایجاد بکنن وقتی عادت بکنن یک سری به منکرات در جامعه که تعمد دارن این رو عادی جلوه بدهن. و پنجم که فکر میکنم بدتر از همه اینها باشه، ضعف اقتدار داخلی حاکمیت و از بین رفتن انسجام و اتحاد مردمی است. و وقتی مردم دو دسته شدن، بعد چطور میخوایم همه اینا رو در یک جا تو دفاع از ارزش‌های انقلاب جمع بکنیم و هدایت بکنیم؟ مجدد اصرار دارم بر این نکته، مسئولین هر چه زودتر تصمیمی بگیرن برای این جهت به شکل عاقلانه، البته که بدانن هم وظیفه‌شون رو اونا انجام بدن، مردم هم البته وظیفه تذکر خودشون رو کماف سابق دارن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.